عوامل دلائل و قاتلین ای سرمایه و ای روح و وجود زیاد باشد در زندگی ما، اما آنچه که بیشتر ای سرمایه را از ما میگیره، ای ارزش را از ما میگیره، او مواد مخدر است. فکر میکنم که سرمایه جوانی ما، وجود جوان ما، وجود بالنده و شاداب ما وقت آسیب میبینه، وقت صدمه میبینه، وقت نابود میشه، از بین میره، زیر سوال میره که ما مواد مخدر استفاده کنیم. و این بزرگترین قاتل و یام بگویم که بزرگترین مورد است که میتواند این قسمت نقش داشته باشه. دومین مورد هم هدف و بی هدفی است. داشتن یک هدف یا نداشتن یک هدف ای تانسته در ای قسمت ما را آسیب بزنه و صدمه برسانه. جوانی که بی هدف است، بی برنامه است، بی پلان است، بی مقصد است، خود عامل از بین رفتن سرمایه جوانی و شادابیش است در پلوی مواد مخدر. سومین مورد هم بی تفاوتی، بی مسئولیتی و بیکارگی است. متاسفانه حالت فعلی کشور ما، وضعیت فعلی کشور و جامعه ما تأثیر و نتیجه بیمسئولیتی جوانان ماست. بیمسئولیتی و بیکارگی نسل ما، به خصوص نسل که 18 تا 19 میلیون نفوس را تشکیل میده. فکر میکنم که اگر ما به می شکل بیپروایی و بیکفایتی و بیمسئولیتی ادامه بدیم، بیشتر این سرمایه خوب خود از دست خواهد داد. چهارم، استفاده نکردن یا درک نکردن یا پیدا نکردن فرصت هاست. ما جوانان معمولا دنبال رو، مقلد و بیشتر احساسی هستیم و یا هم اجازه بدیم بگویم که بیشتر آرمانی می اندیشیم و از فرصت ها به شکل خوبش، به شکل درستش استفاده خوب و بهینه نمی کنیم و این سبب میشه که ما این سرمایه خوب خود که در زندگی ما است را آرام آرام از دست بدیم. آخرین مورد را هم که میخوایم اشاره کنم، یادگیری یا بگویم که بالا نبردن ظرفیت های ماست. جوانان امروزی به خصوص نسل ما و هموطنان ما زیاد و خوب از وقتشان در یادگیری استفاده نمی کنند و متاسفانه همی فرصت و توانایی را که فعلا و امروز به یادگیری داره این میره آرام آرام از دست می توایی در کل به از دست دادن جوانی و در کل این سرمایه جوانی هم کمک میکنه.
استاد عظیمی امروز از جوانان راضی نبودن و با یک شکلی عمل کرده اونا را نقد کردن و گفتن که متاسفانه اونا خوب از سرمایه عمرشان استفاده نمی کنن. ممنون از استاد شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل و کارشناس بسیار درجه که برنامه کافه صبح. 8:56 دقیقه است و زمان تقدیم بخش هواشناسی برنامه.
سلام دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبحش امروز با دمای 1 درجه شروع کرد، نهایتاً به 10 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 1 درجه رو در شب داریم. شهر مزار شریف با دمای 18 درجه آسمانش ابری است و شهر خست هم با 14 درجه آسمانش رگبار است. شهرهای هرات، لشکرگاه، جلال آباد، قندهار، میمنه، طالقان، فیض‌آباد، قندوز، مهترلام، پل خمری، فراه، شبرقان، اسدآباد، ترینکوت و قلات هم با دمای بین 15 تا 25 درجه آب و هوای معتدل دارن و سایر شهرها هم با دمای بین 7 تا 13 درجه آب و هوای سردی دارن. بامیان سردترین شهر است با 30 درجه دما و زرنج هم گرمترین شهر است با 28 درجه دما. تشکر از شما دوستان عزیز.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه‌سو.
صبحتان بخیر باشه جوانان عزیز و شنوندگان گرامی. از سرمایه جوانیتان چطوری استفاده میکنین؟ سوال امروز برنامه کافه صبح. درس نخواندن میتونه به جوان آسیب بزنه، چون فکر و اندیشش رشد نمیکنه و از زمان عقب میمونه و به جامعه آسیب فکری میزنه. خانم نفیسه امید از کابل اینو گفته بودن.
یک جوان در جوانی کشت میکنه که در پیری درو کنه. او کسی که در جوانی خوب کشت کنه، از جوانی خود خوب استفاده کنه، در پیری نتیجه خوبی میبینه، و او کسی که درست از جوانی خود استفاده نکنه، محصول خوب کشت نکنه، قطعا محصول خوب درو نمیکنه و نتیجه شده در پیری خود میبینه.
جوانی چیزی هست و سرمایه هست که اگر از دستت رفت دیگه به هیچ عنوان بر نمیگردن. به خاطر همین ما یک توصیه ما به دوستا به جوانان همیست که بهترین استفاده را دوران جوانیشان بکنن.
خب امروز از جوانی گفتیم. با شما دوستان عزیز، از جوانیتون به عنوان یک سرمایه چقدر استفاده میکنین؟ موضوع هفته ما سرمایه های زندگی است. و اما فردا پنجشنبه. فردا از پول حرف میزنیم، از اقتصاد، از درآمد، از کسب و کار، از کاسبی. سوال فردای ما است که چقدر برای کسب سرمایه های مالی تلاش و کوشش دارین؟ ممنون که در کنار ما بودین شما دوستان عزیز. انشالله که برنامه امروز پسندیده باشین و براتون مفید بوده باشه. تا فردا پنجشنبه، خدا نگهدارتان.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در این بخش خبری. بانک مرکزی افغانستان برای کاهش نوسانات ارزی 14 میلیون دلار به بازار عرضه می کند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد امروز 14 میلیون دلار ارز را به بازار عرضه می کند. بانک مرکزی افغانستان چند روز پیش نیز 12 میلیون دلار به بازار عرضه کرده بود. این در حالی است که با تحولات اخیر در افغانستان قیمت دلار در برابر پول ملی افغانستان نوسانات شدیدی داشته است. کارشناسان بلوکه شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان نزد بانک های غربی به ویژه آمریکایی را دلیل اصلی مشکلات مالی این کشور می دانند. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان از بازگشت 550 هزار مهاجر افغانستانی از ایران و پاکستان و دیگر کشورها در 6 ماه گذشته خبر داد. محمد ارسلا خروتی، معاون وزارت امور مهاجرین دولت طالبان، روز سه‌شنبه در کابل ادعا کرد در 6 ماه گذشته دستکم 550 هزار مهاجر افغانستانی از ایران، پاکستان و دیگر کشورها به افغانستان بازگشتند. معاون وزارت امور مهاجرین دولت طالبان افزود در این مدت حدود 250 هزار آواره داخلی نیز از شهرهای بزرگی که کشور مانند کابل به محل سکونت اصلی خود بازگشتند. این مقام طالبان گفت تلاش‌ها برای مساعد کردن زمینه بازگشت مهاجران افغانستان از دیگر کشورها ادامه دارد. این اظهارات در حالی مطرح شده است که چند روز قبل مسئولان طالبان در هرات و نیمروز افغانستان اعلام کردند روزانه بیش از 3000 شهروند افغانستانی به صورت قانونی و از مرزهای هرات و نیمروز به ایران می روند. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، بیش از 1 میلیون تن از شهروندان افغانستان در چند ماه گذشته که طالبان بر مسند قدرت نشستند، از مرزهای جنوب غربی به خارج از جمله ایران مهاجرت کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای مذاکره مستقیم با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام آمادگی کرد. زلنسکی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا که بخشی از آن سه‌شنبه شب در رسانه‌های روسیه منتشر شد گفت که برای نشستن پشت میز مذاکره با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمادگی دارد. و افزود جهان این واقعیت را می‌داند که باید پشت میز مذاکره با رئیس جمهور روسیه نشست. و گفته وی در وهله اول باید اشاره به آتش بس شود، زیرا نباید این گونه باشد که زمانی که پشت میز مذاکره قرار داریم تیاره‌ها و بالگردهای نظامی ماموریت‌های جنگی انجام دهند. اعلام آمادگی زلنسکی برای مذاکره در حالی است که پوتین اعلام کرده است هدف از عملیات نظامی روسیه در اوکراین دفاع از ساکنان ملکی دونباس، به رسمیت شناختن جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک و مالکیت روسیه بر منطقه کریمه است. رئیس جمهور روسیه ملکی کردن و زدودن عناصر پیروی کننده از ایدئولوژی نازیسم در لایه‌های حکومت اوکراین و تأمین شرایط بی‌طرفی این کشور و موقعیت غیر هسته‌ای آن را از اهداف دیگر عملیات نظامی روسیه در اوکراین خوانده است. دوره جدید مذاکرات روسیه در اوکراین امروز در منطقه مرزی به نام پریپیا در مرز بلاروس و اوکراین برگزار خواهد شد. وزارت خارجه روسیه دیروز در بیانیه‌ای به نقش اتحادیه اروپا در تحولات اوکراین پرداخت. در این بیانیه آمده است اتحادیه اروپا با آنکه مدعی صلح است، نقش پررنگی در شکلگیری کیف بر اساس یک کودتای ضد قانون اساسی ایفا کرده است. این بیانیه با اشاره به آنکه اتحادیه اروپا سالها در مقابل کشتار مردم در دونباس سکوت اختیار کرده بود و هشدارهای روسیه مبنی بر برتری طلبی نازی‌ها در اوکراین و قتل افراد ملکی بیگناه در جنوب شرقی این کشور را نادیده گرفت، افزود اتحادیه اروپا رابطه آینده خود با روسیه را مشروط به اجرای بسته اقدامات مینسک کرد، اما هیچ کاری برای تشویق کیف برای شروع اجرای مفاد اصلی آن انجام نداد. وزارت خارجه روسیه در ادامه با بیان این که اکنون نقاب‌ها برداشته شده و تصمیم اتحادیه برای ارسال تسلیحات کشنده خود بیانگر همه چیز است گفت این پایان اتحادیه اروپا به عنوان یک پروژه صلح طلبانه است که گفته می شود برای آشتی دادن کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. در انتهای بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده اتحادیه اروپا به شکل عجیبی طرف کیف را گرفته است، کشوری که سیاست نسل کشی را علیه بخشی از جمعیت خود اتخاذ کرده است. در همین حال پارلمان اروپا با 637 رأی مثبت، 13 رأی مخالف و 26 رأی ممتنع درخواست اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا را پذیرفت. دیروز 8 کشور اتحادیه اروپا خواهان مذاکره فوری پیرامون عضویت اوکراین در این اتحادیه شده بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه از اتحادیه اروپا خواست با عضویت فوری کشورش در این نهاد از طریق رویه خاص موافقت کند. پذیرفتن تقاضای اوکراین توسط پارلمان اروپا به معنی عضویت کیف در این اتحادیه نیست، بلکه این رأی‌گیری روند پیوستن اوکراین را آغاز می‌کند. به طور معمول کشورهای متقاضی پیوستن به اتحادیه اروپا باید شرایط مختلف که به آنها معیارهای کوپنهاگ گفته می‌شود را داشته باشد. این معیارها شامل اقتصاد بازار آزاد، دموکراسی باثبات و حاکمیت قانون و پذیرش تمام قوانین اتحادیه اروپا از جمله یورو است. بانک جهانی اعلام کرد در حال آماده سازی یک بسته کمک به ارزش 3 میلیارد دلار برای اوکراین است که شامل حداقل 350 میلیون دلار کمک فوری می شود. بانک جهانی در بیانیه مشترک با صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اولین بخش این کمک برای تأیید به هیئت بانک جهانی ارائه خواهد شد و پس از آن 200 میلیون دلار دیگر برای بخش سلامت و آموزش اوکراین اختصاص خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرد درخواست اوکراین برای کمک مالی فوری را در اوایل هفته آینده مورد بررسی قرار خواهد داد. پیش از این مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری اعلام کرد برای کمک به ده‌ها هزار پناهجوی اوکراینی که پس از حمله روسیه آواره شدند بیش از $1 میلیارد کمک نیاز است. و آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین نزدیک به 680 هزار نفر از این کشور خارج شدند. فیلیپ گراندی، کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل، در پیام توییتری نوشت تعداد افرادی که از اوکراین به کشورهای همسایه گریختند 677 هزار نفر رسیده است و افزود آژانس‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد و شرکای غیر دولتی آنها برای حمایت از افراد آسیب دیده در داخل اوکراین و پناهندگان اوکراینی در منطقه درخواستی از کمک کنندگان به مبلغ 1.7 میلیارد ارائه کردند. به نوشته گاردین، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین پیشبینی کرد که بیش از 4 میلیون پناهنده اوکراینی ممکن است در نهایت به حمایت و کمک در کشورهای همسایه نیاز داشته باشند. بر اساس این گزارش، اکثر افرادی که از اوکراین به کشورهای همسایه سفر می‌کنند زنان و اطفال از تمام نقاط اوکراین هستند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
بنام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام بر شما، روزتان بخیر. زهرا بهرامی هستم و امروز هم با برنامه انیس تنهایی خدمت شما رسیدیم تا کتابی دیگر را خدمتتان معرفی کنیم. دوستان عزیز، کتابی که امروز میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم کتاب شبهای روشن هست، اثر فیودور داستایوفسکی. با ما همراه باشید. کتاب شبهای روشن یک داستان عاشقانه از خاطرات یک رویا پرداز است. داستان این رمان کوتاه هم مانند بیشتر داستانهای داستایوفسکی از زندگی خود او مایه گرفته است. داستانی که اگر زندگی نامه داستایوفسکی را خوانده باشید میدانید که به نحوی زندگیش کرده است. عنوان کتاب به یک پدیده فیزیکی اشاره دارد. در تابستان در نواحی شمالی کره زمین نزدیک به قطب شمال به علت زیادی عرض جغرافیایی شب تا صبح هوا مثل آغاز غروب روشن است. سروش حبیبی مترجم این کتاب می نویسد شبهای روشن دو فریاد اشتیاق است که تای چند شب در هم بافته شده است. پژواک ناله دو جان مهرجوست که در کنار هم روی نیمکتی به ناله در آمدند و راهی به سوی هم می جویند و در گشوده بهشت خدا را به خود نزدیکتر می آبند. داستان کتاب شب‌های روشن درباره جوان رویا پردازی است که تنهایی را به خوبی درک می‌کند. کسی که سال‌هاست تنها زندگی می‌کند و مانند دیگر شخصیت‌های اصلی داستایوفسکی با مردم عادی متفاوت است. این جوان 26 ساله مدام تنهایی خود را با شهر پترزبورگ تقسیم می‌کند. با دیوارها و در و پنجره‌های شهر درد دل می‌کند و ادعا دارد بهتر از هر کسی آنان را می‌فهمد. داستایوفسکی این رمان را قبل از رفتن به سیبری نوشته است و منتقدان آن را جزء آثار دوران بلوغ نویسنده قرار نمی‌دهند. اما با این حال مخاطب با یک عاشقانه کوتاه و خواندنی روبرو است که هر خواننده‌ای به متفاوت بودن آن رأی می‌دهد. قسمت‌هایی از این کتاب را خدمت شما تقدیم می‌کنیم.
انسان شاد و شیرین کام به چه زیبایی ها که دست نمی یابد. دل آدم لبریز عشق می شود. دلت می خواهد عشق را به قلب دیگری سرازیر کنی. می خواهی اطرافت سرشار از خوشی و خنده باشد. حقا که شادی مصری است. دیشب چنان مهری در دل و چنان محبتی در سخنانش داشت که من هم امید و نیرو گرفتم. دنیایی که از شادی او الهام گرفته بود چه اصالتی داشت. خیال کردم او خدایا. چگونه چون این خیالی کردم؟ چطور کور بودم و ندیدم همه چیز متعلق به دیگری است و من هیچ ندارم؟ وقتی تمام شور و شوق و حتی عشقش، بله، عشقش به من از ذوق وصال با دیگری در آینده بود، میخواست خوشیش را به من هم تحمیل کند، اما وقتی یارش نیامد و انتظارمان بیهوده شد، آن وقت نگران و غمگین شد، ناگهان تمام تراوت و سرزندگیش پژمرد. در این حال توجهش به من دوچندان شد، انگار میخواست ترس و سرخوردگیش را در من بریزد. ناستنکای نازنینم، انگار فهمیده بود چقدر دوستش دارم و دلش به حالم میسوخت. آدم وقتی غمی دارد غم دیگران را نیز بهتر میفهمد. درماندگی احساس آدم را از بین نمیبرد، بلکه جان تازه‌ای به آن میبخشد.
خب دوستان عزیز، کتاب شب‌های روشن تئودور داستایوفسکی را خدمت شما معرفی کردیم. مترجم این کتاب سروش حبیبی است و انتشارات ماهی در 112 صفحه این کتاب را منتشر کرده. فرصت داشتید تهیه کنید و این کتاب را بخوانید. از اینکه همراه ما هستید سپاس. هرچه بیشتر کتاب بخوانید بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن
شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با کارشناس برنامه خانم طیبه سفری که درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت میکنند.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، دوستان عزیز کتابخوان و کتاب دوست، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. خب همونطور که قول داده بودم در این جلسه میخوام ادامه فصل بندی در رمان یا داستان های بلند رو خدمتتون عرض کنم و در این جلسه میخوام در رابطه با فصل‌بندی در رمانی که مبتنی بر زمان حال هست خدمتتون عرض کنم. رمانی که مبتنی بر زمان حال هست یعنی رمانی که همه وقایع و حوادثش در زمان حال میگذره. مثلا اگر احمد در سال 1330 در کابل به دنیا اومده، من از همون بدو تولد احمد زندگی اون رو روایت میکنم تا بزرگ شدنش، تا سیر اتفاقاتی که براش میفته و تا لحظه مرگش. و با مرگ احمد رمان من پایان میپذیره. خب همونطور که گفتم فصل‌بندی برای این رمان خیلی ساده تره، چون همه وقایع و همه چیزو من دارم، فقط میام طبقه بندی میکنم موضوعات رو و برای هر موضوع اون حوادثی که اتفاق افتاده رو داخلش جا میدم و فصل‌بندیمو انجام میدم. خب حالا فصل‌بندی برای رمانی که بیشترش در گذشته اتفاق افتاده چطور هستش؟ رمانی که بیشترش در گذشته اتفاق افتاده یا رمانی هست که گذشتهش کمه یا رمانی هست که گذشتهش زیاده. مثلا رمان موفق عقاید یک دلقک رو اگر در نظر بگیرید، زمان حال این رمانی که تقریبا حجمش هم زیاد هست، فقط 4 ساعت از زندگی هانس در زمان حاله و خب حدود 95% یا 96% این رمان در زمان گذشته روایت میشه. یا رمانی رو در نظر بگیریم که زمان گذشتهش 30% و 60%ش در زمان حاله. فصل‌بندی برای هر کدوم از اینها متفاوت هستش. دوباره برمیگردم به همون مثال خودمون برای درک بهتر. فرض کنید رمان ما گذشته کمتری داره، میخوایم داستان زندگی همون فردی به نام احمد رو بنویسیم و برای اینکه داستان کسل کننده و یک نواخ نباشه نمیخوایم از شیوه خطی استفاده کنیم، میخوایم داستان رفت و آمد در گذشته رو هم داشته باشه. اگر یادتون باشه اونجایی که من در رابطه با فرم و محتوا صحبت کرده بودم، گفتم که محتوا چطور فرم رو تغییر میده و به تبع تغییر فرم فصل‌بندی هم تغییر پیدا میکنه. مثلا اگر بخوایم رمان رو از وقتی شروع کنیم که احمد جوانه و در زندان، خب بخش مهمی از داستان به صورت خطی اینجا روایت میشه، مثل زندان، بعد از زندان آزاد میشه، 20 سال زندگی داره، ازدواج میکنه، مهاجرت میکنه و بخش کمتری که سالهای کودکی اون هست و اتفاقاتی که در کودکی افتاده ای خورده از شخصیت پدر مادرش بخوایم صحبت کنیم در گذشته بیان میشه. خب ما اینجا بر همین اساس مضمون انتخاب میکنیم، همونطور که در جلسه پیش گفتم گذشته ها رو دسته‌بندی میکنیم، مثلا گذشته 1 سالای کودکیش، گذشته 2 سالای نوجوانی، گذشته 3 داستان جابجا شدن و مهاجرتشون از روستا به شهر. خب اینجا من گذشته کمتری دارم و بیشتر چیزی که میخوام روایت کنم زمان حال من هستن. خب برای فصل‌بندی من فصل اولم و مثلا اینطور فصل‌بندی میکنم و می‌نویسم فصل اولم زمان حال وقتی احمد در زندانه، اونجا در زندان دوست پیدا میکنه. خب این زمان حال من. حالا برمیگردم از صحنه‌هایی که در گذشته وجود دارن، گذشته 1، گذشته 2 یا گذشته 3، هر کدوم رو که صلاح دید نویسنده هست و احساس کردم اینجا بهش نیاز هست رو انتخاب میکنم. زمان حال، صحنه از گذشته 1، دوباره زمان حال. حالا فصل دوم زمان حال، صحنه از گذشته 2، دوباره زمان حال. فصل سوم زمان حال، صحنه از گذشته 3، زمان حال و همینطور تا فصل 8، 11 و 12 ادامه پیدا میکنه این داستان. البته این یه حالته، به حالتهای دوم هم بنویسم، مثلا بنویسم فصل اولم شامل زمان حال، صحنه از گذشته 1، صحنه از گذشته 2، صحنه از گذشته 3، بعد دوباره زمان حال. بستگی به سلیقه و نظر نویسنده داره. در جلسه آینده بیشتر در این مورد خدمتتون توضیح میدم. ممنون که همراه من بودید. تا جلسه بعدی خداوند نگهدارتون.
بسیار تشکر میکنیم از طیبه سفری کارشناس برنامه و همچنین از شما که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی. برسیم به بخش کتاب گویا که در این بخش قسمت‌هایی از کتاب من یا من را خدمت شما تقدیم میکنیم. نویسنده این کتاب سیما بستاک است.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
کافی نیست بابا جون، چقدر این چای بخت برگشته را هم میزنی؟ قاشق رو کنار لیوان گذاشتم. بابا لیوان چای رو برداشت و به سمتم گرفت. بابا گفت چه خبرته پسر؟ انقدر شکر ریختی توی لیوان که دیگه جای حل شدن نداره. دیانا گفت بهش میگن اشباه شدن عمو جون. بابا گفت دور سرت بگردم با سواد عمو. بابا گوشه لپ دیانا رو کشید. خدا رو شکر معلومه درست داره خوب میشه. آره اینطوری پیش بری دیگه تجدید نمیشی. دیانا گفت من خیلی وقت از درس و مدرسم گذشته. آره آره انگاری رسیدی به مقطع شوهریابی. بابا با غضب نگاهم کرد. دیانا گفت شوهر که زیاده، من قبول نمی کنم. به طعنه گفتم تو رو خدا قبول کن، هم خودت نجات میدی هم یه ملت رو از بلا تکلیفی در میاری. دیانا گفت تو ازدواج کردی چه گلی به سر خودت زدی که حالا میخوای منو شوهر بدی؟ من مردم، اگه بخوام 100 تای دیگه هم میگیرم، اما تو اگه الان ازدواج نکنی باید یه عمر بگردی دنبال یه مردی که شاید تو بشی انتخاب 100مش. دیانا با غضب جواب داد فعلا که افسرده شدی، دنبال دومیش هم نرفتی چه برسه 100می. آها اتفاقا به خوب نکته ای اشاره کردی، بعضی زنا خیلی باارزشن، بعدشون هم هیچ زن دیگه ای جاشون رو نمیگیره، حتی اگه زنی سعی کنه شیشه عطر مشابه عطر اون زنو روی کل هیکلش خالی کنه. از سر میز بلند شدم و به سمت در رفتم. مامان گفت دامون صبونه نخورده کجا داری میری آخه؟ بابا که از رفتارم ناراحت بود نگام نکرد و سر تکون داد. بوت چرمم رو پوشیدم و از خونه بیرون رفتم. از وقتی که پانیز رفته بود سعی میکردم کمتر بیکار بمونم. اینجوری هم کمتر خودخوری میکردم، هم توی خونه نبودم که مامان دائم سینجینم کنه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. روزتان خوش، تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
یا نام زیبایت را بر لب زمزمه می کنیم. به نام خداوند بخشنده، خداوند توانا، خداوند مهربان. بهتر از سلام کلمه ای نیست که تقدیمتان کنیم. سلام دختره نازنین، سلام بچه های مهربان، سلام به همه شما که بهترین های روی زمین هستیم. خوش آمدیم به برنامه امروز شاپرک، صفا آوردیم به برنامه خودتان. الهی که مثل همیشه صحتمند و شاد باشین. 15 دقیقه در کنار برنامه خودتان بمانید. موسیقی آقای قندم، حتما تا امروز همه شما قلم رنگه و کتابچه بدست گرفتین و رسامی کردین. لذت بخش است نی؟ بله، احساس خوبی با آدم میده. راستی، شما وقتی رسامی میکنین با عنوان یک تفریح به این کار نگاه میکنین یا با عنوان شغل آینده تان؟ بله، رسامی هم میتونه شغل باشه. البته شغل و کار و کمایی کسایی که به هنر علاقمند هستن و به اونا هنرمند میگن. خب بریم و بخش نمایشی برنامه شاپرکه بشنویم.
سلام خرگوش جان، روزت بخیر، در حال استراحت هستی؟
سلام کبوتر سفید. بله، امروز هیچ کاری برای انجام دادن ندارم، بخوایم که فقط استراحت کنم.
آفرین، خیلی معلوم میشه از قبل کلی کارهای تا انجام دادی، خصوصا برای امشب.
برای امشب؟ بگه چی نباز؟
وای، نکنه یادت رفتم.
چی؟ خیریت هست؟
تو دیگه چه قسم دوست بره سنجاب هستی؟ من که 4 خانه از خودت دورتر هستم، از 1 هفته قبل به فکر تحفه بودم، باز خودت حتی میمانی امشب فراموش کردی؟
وای 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 وای، یک چیزایی به یادم بیایه. امشب سنجاب، سالگری تولد؟
خب بله، امشب مهمانی سالگری تولد سنجاب است. خیالت نبود؟
راستش نه، هیچ یادم نبود. تو با از این فکر پریشانم، حالی چی کنم؟ چی تحفه برش بگیرم ها؟ خودت چی گرفتی کبوتر جا؟
خب من به عنوان یک کبوتر که سالها نامرسان بودم برش یک نامه پرمهر و محبت نوشته کردم امره یک شاخه گل.
خب سجاد بیشتر از هر چیزی فندق خوش دارم.
زحمت نکش، زاوی تا جایی که میتونست برای سنجاب فندق پیدا کرد.
خب یک کاوچ چطور است؟
کاوچ؟ خرگوش جان، مگه یادت رفته که سنجاب به تازگی کاوچای خود آلش کرده؟
وای راست میگی، آلی چطور کنم؟
نمیدونم، فقط اینه میدونم که موشی برش کالا گرفته، روبا هم برش بوت گرفته و سنجاب قهوه‌ای هم برش برس گرفته. بهتر است که اینا را بدونی که توفه تکراری نگیری.
خب شد گفتی، باید یک کاری بکنم. ای بابا، هرچی فکر بکنم هیچ چیز به ذهنم نمیرسه. چی کنم؟ آره چی توفه بر سنجاب بگیرم؟ از وسایل خانه گلدان؟ نه، گلدان با کارش نمیایه. گل؟ نه، کبوتر ببره. یک تابلو؟ یک تابلو بسیار خوبش است، اما تابلوی چی؟ معلوم است دیگه، یک تابلوی رسامی. آفرین به فکر و ذهن خودم، باید برم پیش شادی جان، او رسمای بسیار مقبول داره، برش بگم یک تابلو برم رسم کنه، میگم که مقبول باشه، اندازه خالی سنجاب جان باشه. واه واه، چی یک تابلوی شبه.
Thank you.
خیلی خوش آمدی خرگوش جا. بفرما بفرما.
تشکر تشکر. وای تو چی یک بوی بتا
میگم سردرد میکنم، بوی رنگ است. من خودم خوب متوجه نمیشم چون از صبح که اینجا هستم.
وای جداب شادی، این چه چی تابلو چی رسابی های مقبول است.
خواهش میکنم.
وای چی منظره هایی، خصوصا این راست منظره که کوه و دشت است. چقدر مقبول است.
خواهش میکنم خرگوش شاه، نظر لطفت است، نظر لطفت است.
شما چقدر هنرمند است اینجا نباشدی. ای کاش با بتونستم رسابی کنم.
خب هر کسی بتونه رسابی کنم.
خب البته ما میتونم و هم گاهی رسابی بکنم، ولی خب چرا پود کنم؟ من زیبایی نمیتونم، هیچ وقت نمیتونم. شما چی شد که رساب شده؟
البته خرگوشا و هم از اول نمیتونستم تو رسابی حرفوی بکشم. ما اون رقم خودت اوائل رسمان ساده بکشیدم، همون چون به این کار علاقه داشتم، این کار این هنر ادامه دادم.
از راستی که یک هنر است، یک هنر زیبا.
خب خرگوشا خودت چی شد که از این طرف ها آمدی؟
راستش سالگره تولد سجاب است.
اه واقعا؟
بله، آمدم که برش یک تحفه بگیرم. اما این چه قدر تابلوهای مقبول است که هوش از سر برده، نمیدونم که کدومش انتخاب کنم.
خب میخوای که من راه روایی کنم؟
بله بله حتما.
این تابلو درخت و جنگل است، مثل خانه سنجاب. اندازش هم خرد است و به درد خارش میخوره. این دوتا سنجاب است که در سر شاخه شیشته.
وای چقدر واقعی.
و این تابلو یک دانه بلوط است که دوابین عوام تیده. به نظرم این تابلو به کارت بیاید.
همی همی دانه های بلوط همه خواهیم، بسیار مقبول است. بگم جناب شادی.
بله خرگوش جان.
این تابلو رو کده چی راست کدی؟ رنگش پاک نمیشه؟
نه پاک نمیشه، اینا رنگ روغن است، پاک نمیشه. البته رسمای دیگه هم دارم که کت قلم است یا کت زغال، اونا چرا پاک میشن؟ البته نه به زودی ها، با مرور زمان پاک میشه. اما این رنگ روغن هست، سالا سالا نمیتون باقی میمارن.
بگم جناب شادی.
بله خرگوش جان.
اینا را چرا قلمتو مقبول رست بکنی را؟ قلم خاصی داری؟
خب بله، برش میگم قلم بو سیل کو اره. یک چوب است که در نوکش موی است. این قلم ها البته اندازه های مختلف دارن. کلانش این رقم است، خوردش هم که نمیبینی یه اندازه است.
دلم بخواه که من هم رسابی رقم شما یاد بگیرم.
خوب است، من فکر میکنم که خودت استعدادش داری که علاقه پیدا کردی. اما خرگوش شد یک دکتر برات بگویم که از این رنگا و از این قلم ها استفاده میشه تا رسم خوب و مقبول شود. اما در کنار این وسائل مهارت و تمرین بسیار مهم است. یاری باید تمرین زیاد داشته باشی و برای سالهای سال. اگه تمرین نداشته باشی نمیتونی که اگر رساب خوب شوی. این دلت دیگه اگه حاضر هستی که همینطور خوب پاک بسته و محکم تصمیم گرفتی من در خدمت دستم.
تشکر جناب شادی.
خب کدام تابلو رو خواستیم ببرید دیگه آخه؟
همون که بلوط دارم.
این حالا برات کادو شام بیکنم بسته بعدی شام بیکنم.
پر از درخت سبز و شاد، نقاشی قشنگ من دلش درخت و گل میخواد. مداد سبزم و بدی تا نکنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو کبوتر و زاغچه ها رو. مداد سبزم و بدی تا نکنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو مداد آبیمو بدی چی میخوای تو حرف بزن، بعدش بگو از اون بالا به آدمای رو زمین، رو نقاشی های خدا رنگ سیاهی نزنی، رنگ سیاهی نزنی.
نازنینا، فرصت 15 دقیقه ما با پایان رسید. تشکر که در کنار ما بودین. خوش باشین و صحت مند. تا فردا با من خدا.
تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و علمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. در خدمتتان هستیم در برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما در این برنامه به مدت 25 دقیقه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمتتان هستیم تا بحث در رابطه با اختلالات و مشکلات خواب و خصوص اما مشکل و اختلال وقفه یا توقف تنفسی در خواب، بند آمدن نفس برای چند ثانیه در خواب مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در جلسه قبل در خدمت محترمان خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات و مشکلات خواب بودیم و در رابطه با تعریف اینمی مشکل وقفی تنفسی یا بند آمدن نفس در خواب صحبت شد. در مورد آثار و نتایج این مشکل در طول زندگی، مشکل پریدن و بیدار شدن ناگهانی از خواب، خود پرخوابی مخصوصا در سنین بالا و کلانسالی و پیری و همینطور در رابطه با کمخوابی افراد در شب صحبت‌های مفید و ارزشمندی شد. و اگر یادتان باشه راجع به آثار و نتایج وقفه و توقف تنفسی در خوابم که عوارض و ضررهای بسیار جدی برای سلامتی و صحت انسان داره گفتگو شد. یکی اینمی آدم ها در طول روز بسیار کسل و مانده و ناتوان هستند، ممکن است دچار افسردگی و دپرشن شوند، مشکلات قلبی برشان ایجاد شود، مشکلات عروق قلب، همینطور امراض عروق و رگهای مغزی و ایجاد سکته های قلبی و مغزی هر دوتا را میتونن به خاطر اینمی وقفای تنفسی در سالهای آینده زندگی داشته باشند. مریضی دیابت و شکری خون تایپ 2 ممکنه در اینا تشدید شوه با وجود بیاید و همینطور اختلالات و تغییرات خلقی و فشار خون غیر قابل کنترل و یک سلسله عوارض و مشکلات دیگه که امید است این مورد توجهتان قرار گرفته باشه و بحث امروزم با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari parstoday.com آدرس ایمیل ما. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر سلمانی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و ممنون خانم دکتر از اینکه باز هم محبت کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. جلسه قبل بحث مفیدی در رابطه با مشکل و اختلال وقفه یا بند آمدن نفس در طول خواب شد. آثار و عوارض جدی و خطرناکش هم بیان شد. امروز میخواییم با توجه به یکی بسیاری از مردم از خورخور کردن یا خوروپوف کردن زیادتر از وقفه و بند آمدن نفس در حین خواب شکایت دارند و ظاهرن خورخور کردن زیادتر به چشم میاید و مورد توجه مریض و نمو افراد هستند. اگر یک توضیح در مورد تفاوت خورخور کردن با وقفه یا توقف تنفسی بتین برای شنوندگان ما بسیار بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، ما در مورد تنگی راه هوایی صحبت کردیم که تو خواب راه هوایی فوقانی ما تنگ میشه، ناحیه پشت حلق ما. گفتم در مراحل ابتداییش صرفاً یه تنگی خفیفتری هست که فقط لرزش بافت نرم ایجاد میکنه و اون باعث صدای خور و پف میشه. هیچ قطع تنفسی ما نداریم، افت اکسیژنی نداریم و فرد نرماله، فقط خور و پف میکنه. وقتی این تنگی ناحیه پشت حلق شدیدتر بشه تبدیل میشه به وقفه تنفس. یعنی این یه طیفی از بیماری، اول خوروپوف، بعد وقفه تنفسی حین خواب. اگر فردی بیاد به ما بگه من خوروپوف شبانه دارم و شبا خوروپوف میکنم، برای اینکه بفهمیم آیا این خوروپوفش خطرناک هست یا نه، راهی جز انجام تست خواب نداریم.
بله،
تست خواب به این شکلی که فرد یک شب تا صبح خواب طبیعی و نرمالش رو توی کلینیک انجام میده. ما نوار مغز میگیریم، جریان هوای تنفس، یه سنسور داریم، یه حالت یه بلندی که صدای خور و پف رو ضبط میکنه، نوار قلبش رو، حرکات اندامش رو و خیلی چیزها رو ضبط میکنیم از شب تا صبح و بعد مورد آنالیز قرار میدیم. اگر توی اون ارزیابی تست خوابش صرفاً خوروپوفی داشت که هیچ وقفه تنفسی خطرناکی وجود نداشت تو اون، ما بیشتر از 5 تا وقفه در ساعت اگر اتفاق بیفتد میگیم غیر طبیعی. اگر کمتر از این باشه ما طبیعی در نظر میگیم. اگر وقفه تنفسی زیادی نبود و خوروپوف بود، صرفاً این رو به عنوان یه خوروپوف اولیه میشناسیم.
بله،
خیلی از نظر سلامتی خیلی جای نگران نیست، ولی خب یه جاهایی یه سری داکیومنت ها و یه سری مدارک وجود داره برای اینکه بعضی از بیماری ها رو تشدید میکنه. قضیهش با وقفه تنفسی حین خواب فرق میکنه.
خب خانم دکتر، تشکر از توضیحات خوب شما در زمینه تفاوت دو پدیده خورخور کردن و توقف یا وقفه تنفسی. حالا با توجه به اینکه اختلالات و مشکلات هر کسی در خواب مختلف است و حالات و مسائل گوناگونی در خواب به وجود میاد، سوال است که هر کسی هر مشکل و اختلالی را که در طول خواب خود داشت به هر شکلی، ای باید حتما با دکتر و متخصص مراجعه بکنه برای بررسی و طی کردن این مراحلی که ذکر شد. معیارها و فاکتورهای اصلی و مهم برای مواردی که باید با دکتر و متخصص معالج مراجعه شوه اینمینا کدام ها هستند؟
یه سری علائم اگر توی فرد وجود داشته باشه، این علائم نشون میده که باید شما ارزیابی بیشتری بشه. چیا هست؟ اینکه یکیش همون خوروپوف بلند شبانه است. اگه فرد شب خوروپوف میکنه، این باید ارزیابی بشه آیا خوروپوف تنهاست یا خوروپوف در زمینه، یعنی وقفه تنفسی هم همراه اون وجود داره. یکی دیگه علائمی که وجود داره اینه که فرد توی خواب با حالت خفگی بیدار میشه، یه دفعه بیدار میشه حالت خفگی داره و بعد زود البته خوب میشه و حالت خفگیش دوباره که میخوابه تکرار میشه.
بله.
یکی دیگه این که اطراف خود فرد هیچ چیزی رو حس نمیکنه، ولی اطرافیانش میگن که شما یه خوروپوف میکنی، خوروپوف قطع میشه، اون قطع خوروپوف نشون دهنده وقفه است در بیشتر اینها، و بعد با یه خورناس بلند یا یه صدای عجیبی یه خورناس بلند میکشی دوباره خوروپوف شروع میشه. این رو اطرافیانش بهش میگن، خودش متوجه نمیشه. این هم یکی از نشانه هایی است که باید فرد بیاد و ارزیابی بشه. صبح که بیدار میشه سردرد صبحگاهی دارن این افراد. یه سری از این افراد دهانشون خشکه، چون با دهان باز نفس میکشن برای اینکه راحت تر بتونن اون تبادل هوا رو انجام بدن. بالششون بزاق ریخته روش. اینا علائمیه که احتمالاً شما در معرض خطر هستین. تو طول روز خوابالود هست، نسبت به افراد دیگه خوابالودتره. جلو تلویزیون چرت میزنه، توی پشت تلویزیون، پشت وقتی میشینه توی ماشین چرت میزنه. بعضیاشون شدیدن که تو چراغ قرمز تو فاصله کوتاه خواب میرن. اینها نشون میده که شما غیر طبیعی هستین شما و باید ارزیابی بیشتری برای اینکه آیا وقفه تنفسی دارین یا نه براتون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضی افراد بیخوابی و کمخوابی دارن به خاطر بعضی مشکلات خاصی دیگی جسمی. از جمله سوال شده کسایی که موقع خواب پاهایشان درد میگیره، یک حالت درد و گزگز و سوزن سوزن شدن پاها برشان به وجود میاد، یک ناآرامی و بیقراری که به نام سندرم بیقراری پاها هم نامیده میشه. اینا چی کار باید بکنن؟ اینا میتونن دواها و داروهای خواب و قرص و تابلت خواب آور مصرف کنن برای اینکه خواب برن و آرام بگیرن؟
ببینید، ما این بیماری ها چند دستن. ممکنه که این فرد دچار بیخوابی باشه، یا اینکه نه، فرد دچار سندرم پای بیقرار هست. قبل از خواب پاهاش احساس ناراحتی میکنه، احساس میکنه که دائم باید پاهاشو ماساژ بدن، تکون بده که احساس راحتی بیشتری بکنه. اینها مقوله جدان. البته کسایی که سندرم پای بیقرار دارن، احتمالی که توشون بیخوابی هم وجود بیاید وجود داره، چون اون بیقراری نمیذاره فرد راحت بخوابه.
بله.
اصلا توصیه ما این نیست که سر خود داروهای خواب آور استفاده کنن برای اینکه شروع خوابشون خوب بشه، چون هدف ما این نیست که به زور فرد رو بخوابونیم. هدف اینه که بیماری زمینه‌ای تشخیص داده بشه، درمان بشه و اون بیخوابیش کنترل بشه. حتما باید اینا ارزیابی بشن، اون عوامل زمینه‌ای که باعث این مشکلات شده تشخیص داده بشن و مورد درمان قرار بگیره.
بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از سوالات در مورد اطفال و کودکان و نوجوانان است. گاهی ما در یک طفل و کودک و در سالهای اول نوجوانی اطفال را میبینیم که شبها خورخور دارن، تنفس دهانی دارن، یعنی موقع خوابیدن دهانشان باز است و از رای دهان نفس میکشن. اینا بعضی هایشان وقتی گپ میزنن داخل بینیشان گپ میزنن، یعنی یک قسمت از صدایشان از داخل بینی بیرون میه. خب برای اینا در امون طفولیت باید کاری صورت بگیره، یعنی باید صبر بکنن که کلان شون و بزرگ شون؟
در بچه ها، در کودکان، وقفه تنفسی حین خواب بسیار بسیار اهمیت داره. بچه ها علائمشون مثل بقیه از خور رو پف میکنن، تو دماغی حرف میزنن، چون اکثرا لوزه های بزرگی دارن، با دهان باز نفس میکشن. علائمش به فردی که وقفه تنفسی حین خواب داره میخوره این کودک. و در کودکان همجوری که گفتم بسیار مهمه. چرا؟ چون که مغز در حال رشده. این نوسان دائم اکسیژن در شب باعث میشه که آسیب برسونه به اون روند تکامل فرد. حتی سنهای پایین تر رشد و تکامل فرد رو دچار اختلال میکنه. فرد تو روز بعضیاشون حتی بیش فعال میشن، قابل کنترل نیستن، تحریک پذیرن، بدخلقن. بعضی وقتا همه اینها با درمان اختلالات خواب کنترل میشه. یعنی دنبال علت دیگه ای نباید باشین.
بله.
فرد خواب بچه خواب شب خوبی نداشته و الان تو روز داره این علائمو نشون میده. توصیه میکنم حتما ارزیابی بشن این بچه، این کودک ما، و اگر وجود داشت که احتمال زیاد وجود داره درمان بشه. برای بچه هم میگم که درمان اصلی برای بچه هم برداشتن لوزه هاست، و با برداشتن لوزه ها بسیاری از علائم فرد کم میشه و اگر وزن بالایی داشته باشه کاهش وزن هم بسیار بهش کمک.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.